أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره ششم در ادامه مباحث پیشین همین سوره است. در این قسمت و در این آیه هم حضرت باری تعالی تذکر دیگری رو پیرامون ایتام مطرح میکند. ملاحظه فرمودید که از آغاز این سوره مبارکه و به نوعی از آیه دوم اشاره خدای سبحان به گوشه هایی از قواعد و نظام های اجتماعی است، یعنی قوانینی که به قوام و دوام جامعه و عدالت ورزی در اجتماع مسلم کمک می کند و رعایت اون رعایت تقواست، رعایت حفظ امنیت در جامعه و روحیه ایمان رو در جامعه تقویت کردن است. اینکه انسان ها نسبت به کسانی که می توانند در حق اونها ستم کنند خیشتندار باشند، حقوق اقتصادی و مالی افرادی که به ظاهر ممکن است قدری قوه دفاع کامل از اموال و سرمایه های خودشون رو نداشته باشند رعایت کنند و حجمه به اون نورزند و عدالت ورزی کنند، نکته بسیار مهمی است و حساسیت اون رو هم همیشه در جامعه میبینیم. و از طبقاتی که این چنینند ایتامند، یتیمان، ممکن است انسانهایی که ایمان قویی نداشته باشند و سست ایمان باشند نسبت به اموال این جماعت طمع ورزی کنند و به نوعی اگر سلطه و ولایتی به اونها در این جهت میرسد سوء اعمال ولایت کنند و به وظایف خودشون آنچنان که باید عمل نکنند. این هشدارها و تأکیدهای قرآن در این راستاست و همین خاطر مطالب گفته میشود و به شکل جدی تعلیمات لازم منتقل میشود. البته آیه قبلی هم خب عرض به خدمت عزیزان به شکل کلی نسبت به صیانت اموال تذکری رو خداوند سبحان بازگو فرمود. این که اموال رو در دست کسانی که اهلیت و صلاحیت انتقال درست سرمایه ها رو ندارن مسپارید، اینها اماناتیست، اینها ثروت هایی است که قوام و پایبندی جامعه به اون بسیار مهم است که توضیح دادیم و بازگو شد و تمام. این آیه چنین است: و به تلول یتاما، یتیمان را ابتلاع کنید تا آنکه برسند به نکاح، به مرز ازدواج. فین آنستون من هم رشدا، اگر از ایشان اون رشد کافی رو دیدید و مشاهده کردید اموال ایشان را به نزدشون برگردانید و به اینها تقدیم کنید سرمایه های اینها رو. پس از آیه استفاده می کنیم مخاطب این آیه شریف کسانی هستند که اموال یتیمان در دست اونهاست، یعنی اولیا به تعبیری ولی یتیم. حالا این ولی ممکن است ولی قهری باشد، یعنی جد. می دانیم که جد ولایت قهری دارد، قهرن ولی است. بعد از فوت پدر اگر جد باشد دیگه صحبتی برای کسی نخواهد بود. ممکنه این ولایت ولایت منصوص و منصوب باشد، یعنی کسی واقعا دیگری رو، برادری رو، دوستی رو به عنوان ولی ایتام خودش وصیت میکند، توصیه میکند و نصب میکند. ممکن است هیچ کدام از این دو نباشه، بلکه به شکل نظام اجتماعی عدول المؤمنین، یعنی چهره های شاخصی از جامعه انتخاب میشن که اینها ولایت بر مال و سرمایه ایتام دارن و این یتیمان سرمایه هاشون در دست اینهاست. ما سه نوع این ولایت رو میتوانیم تصور کنیم در اسلام. خطاب به همین هاست، به این کسانی که به هر حال این اموال یتیم در دست این جماعت قرار گرفته است. فرمود وبتلو لیتاما. کلمه وبتلو، ابتلا به معنای خود واژه رو که نگاه میکنیم در لغت، بلوتش بلوتهو ای عرفتو، بلوتشی عرفتو، این واژه رو جایی به کار میبرن که عیارگیری و محک زدن و شناخت به دنبال آن میآید. کما این که دقیقا میبینید همین کلمه رو خدای سبحان در مورد ما به کار میبرد. این تعابیر زیبایی که بلوناهم بالحسنات و السیئات، ما این آدمیان رو مبتلاشون میکنیم به خوبی ها، چیزهایی که میپسندن و چیزهایی که نمیپسندن. در این گیرودار هاست که ارزش های وجودی انسان ها آشکار می شود و به نوعی ساخت و پرداخته می شوند. آدمیان در این گیرودار مسائل این چنینی زندگی و سنت های الهی. ولنبلونکم، همین است. و در ها مورد می بینید خداوند سبحان در مورد ما انسان ها همین ابتلا و ابلا و مشتقات این کلمه رو به کار می بندهد. اون شناخت یافتن انسان ها به توانمندی های وجودی خودشون، محج خوردن در صحنه های مختلف زندگی، آسیب های وجودی خودشون رو شناختن و نقاط قوت رو احراز کردن. این میشه ابلا، ابتلا. پس همین معنا اینجا دیده میشود. فمود و ابتلالیت آما، یتیمان رو محج بزنید، اینها رو بسنجید، توانایی های اینها رو در صحنه های مختلف اینها رو قرار بدید، ببینید چگونه عمل میکنند. حتی تا برسید این ابتلا رو ادامه بدید تا جایی که ازا بلغ نکاح، تا اینها بلوغ به نکاح پیدا کنند. خیلی تعبیر، تعبیر واقعا زیباست. کلمه بلوغ در لغت میدانید یعنی بلاغ و ابلاغ و مبلغ و همه از همه یه ماده میاد، به معنای رساندن است. و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول نیست مگر رساندن. بلوغ به معنای رسیدن، تا اینکه اینها برسند به نکاح، به مرزی برسند که حالت جفت خواهی و تمنای جنس مخالف در وجود اینها آشکار شود. به این حد از شخصیت و به اصطلاح رشد وجودی برسند، حتی اذا بلغ النکاح. این تعبیر رو جور دیگر هم در قرآن میبینیم، بلغ الحلم هم داریم، حلم، احتلام، اون هم همان توانمندی جنسی است که در آیات شریفه دیگر معادل این واجب کار برده میشود. خب حالا این تعبیر ازا بلغ النکاح، تا اینکه اینها به بلوغ نکاح برسند، اساسا خود این نشانه، نشانه رشد شخصیتی است در وجود انسان. اینکه آدمی از جهت توانمندی های جسمی و روحی به حدی برسد که تمنای جنس مخالف داشته باشد، این کمال است برای انسان. این نشانه رشد وجودی یک انسان است که چنین حالتی رو بیابد، چه زن و اون چه مرد. یعنی خود رشد جنسی در وجود انسان میتواند نشانه کمال باشد، هرچند ممکن است انسان ها جماعتی از این رشد وجودی خودشون در مسیر زوال استفاده کنند، اما خود این نشانه کمال است. یعنی نشانه ایست که انسان میتواند یه درک از دیگری داشته باشد، درک از جنس مقابل و مخالف خودش داشته باشه، میتواند دیگری رو مشارکت در احساسات خودش، در نیازهای خودش مشترک کند، شریک کند دیگری رو به اصطلاح در این حالات. خود این نشانه بلوغ و نشانه رشد شخصیتی یک انسان هست. و به همین خاطر در اسلام هم همین جور عمل می شود. یعنی بلوغ مرز یه هویت جدیده. هنگامی که دختر و پسر مسلمان به سن بلوغ می رسند، اینا از یه مزایای اجتماعی بیشتری برخوردار می شند. اینها حق حضور در محاکم رو دارند، اینها هر که بامش بیش برفش بیشتر، تکالیف شرعی جدیتری بر دوش اینها میاد. عزیزان آشنا هستند این که قبل از بلوغ اسلام توصیه می کند که عبادات رو وظائف دینی رو انجام بدهند، یعنی والدین تذکر داده می شوند و توصیه می شوند مروس ابنیان سبیانکم به صلاح، تقاضا می شود از پدر و مادر که اینها به نوعی فرزندان خودشون رو با تکالیف دینی و شرعی آشنا کنن. بعد اینجای بحث مطرح میشه، این عباداتی که این فرزند مسلمان قبل از سن بلوغ انجام میدهد چه حالتی دارد؟ عده‌ای از بزرگان بسیاری میگن این تمرینی است، عبادات و سبیه تمرینی، جون این یه نوع تمرین است، ممارست، برای اینکه انشاءالله در سالهای آینده وقتی به سن بلوغ رسید قریب نباشه براش، نامأنوس نباشد این عبادات و این وظائف و تکالیف شرعی که بر دوش قرار میگیرد. اما عده‌ای میگوین نه، اینها تمرینی نیست، تشریعی است. یعنی در همون حالت قبل از بلوغ هم شریعت حرمت میگذارد به این فرزندان، به این نونهالان، اعمال اونها رو میپذیرد، به عنوان یه مسائل تشریعی مقبول میشه. این نظر بسیاری، یعنی گروهی از فقیهان این اعتقاد رو دارن و این نظر رو دارن. در مسائل اقتصادی همین بحث مطرح میشه، حالا اون قسمت چه مرز میکنم، بحث معاملات، خرید و فروش. آیا خرید و فروش قبل از بلوغ این عزیزان ما چطور است؟ اینها میتوانن سرمایه دستشون بدید، پولی بدید برن بازار جنس بخرن بیان، معامله اینها صحیحه یا نه؟ خدا رحمت کند، خاطرتون هست احتمالاً، عرض به خدمتون بزرگتران مجلس، کسبه گذشته اونهایی که خیلی متشرع بودن، خیلی متدین بودن، وقتی این کودکان مثلا می اومدن تو مغازشون جنسی بخرند میگفتن برو بابا جون بگو بزرگترت بیاد، معامله نمی کردن، میگفتن با بچه معامله کردن درست نیست. خب به حال اینکه بزرگانی در اسلام این اعتقاد رو دارن، بزرگی مانند مرحوم مقدس اردبیلی، شخصیت توانمند مقدس و محقق و مسلط در مبانی فقه، و خیلی از بزرگان فقیهان، مرحوم استاد زانالله تعالی، اینها بزرگان نظرشون این است که عبادات سبیح، عبادات معاملات سبیح هم ممزات است، مورد امضا است، اونها هم معتبر است، یعنی معاملی هم که انجام میده معتبر است، منتها یه مرزهایی و قیدهایی براش قائل میشن. پس بنابراین این باها به شخصیت این فرزندان داده میشه، این نونهالان و نوجوانان. اما از جایی که به سن بلوغ میرسن حضور رسمی اینها دیگه در تشریفات اجتماعی آغاز میشه، در مسائل سیاسی آغاز میشه، در مسائل حقوقی آغاز میشه، کیفری آغاز میشه، تعهدهاشون داده میشه، عباداتشون دیگه 100% محقق میشه و به نوعی شکوفایی شخصیت اینهاست. پس خود مراسم بلوغ این خودش یه نقطه عطف در زندگی یک انسان مسلمان. حالا این بلوغ همین بلوغی است که در اینجا مطرح میکند قرآن، حتی اذا بلغ النکاح، یعنی به جایی میرسن که احساس جفت خواهی در وجود اینها متبلور میشه و این نیاز رو به شکل جدی لمس میکنن و درک میکنن، احساسشون فرق میکنن، متفاوت میشه. خب حالا در مسائل مالی هم تا اینجا قرآن فرمود شما این که اموال یتیمان رو در اختیار دارید، اینها رو ابتلاعشان کنید، محکشان بزنید، همینطور به تدریج ببینید آیا رسیدند به اون مرز بلوغ. حالا دیگه ما مسئله فقهی نگیم خدمت عزیزان که نشانه بلوغ در زنان و مردان چیست، اینها رو بالاخره میدانند و دوستان عزیز چندان حاجت به گفتن حواشی فقهی نیست. اما در مسائل مالی چون بحث حساسیت بیشتری دارد، در عبادات وقتی به سن بلوغ رسید گفتند این بلوغ سنی، مثلا ما قائل به این شدیم که مثلا 15 سال تمام، مثلا 9 سال تمام، این دیگه مرز تکلیف است برای یه دختر و پسر مسلمان، این دیگه چون و چرا ندارد، دیگه وقتی این رسید به این مرز بدون قید و شرط دیگه در فرض توانایی شروع میکند وظایفش رو انجام میده. اما در مسائل مالی و اقتصادی حساسیت بیشتری است، این خیلی نکته مهمی است که قرآن میفهمد فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، در مورد این یتیمان به بلوغشون قناعت نکنید فقط. اگر دیدید به مرز بلوغ رسیدن این فرزندان یتیم، اینجا فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر ایناس کردید از ایشان رشدی، اونگاه به سوی اینها اموالشون رو تقدیم کنید و بدید به اینها. دقیق بفرمایید، اولا کلمه آنَسْتُمْ به معنای دیدن است، ایناس به معنای دیدن. اون آیه زیبا و خطابی که موسی کریم بازگو کرد، اِنِّي آنَسْتُ نَارًا، کناره‌های طور رسیده است و اون شب تاریک و ظلمانی، باران در حال آمدن، همسر رو درد زایمان گرفته است و این سونسو می‌زند که چه بکند، یک بار از دامنه طور درنگی همراهان عاشق من، نوایی آمد از وادی ایمن، یه نگاهی کرد و دید که پیش رو نوری میتابد در دام، گفت اینی آنستو، یعنی من میبینم. به همین خاطر است که به انسان انسان میگویم. اصلا یکی از علتهای نامگذاری انسان به انسان همین کلمه است. انسان رو که انسان میگن چون ایناس دارد، چون موجود دیدنی است در قبال جن که موجود ندیدنی است. فرمود فعن آنستم، اگر دیدید از اینها، البته این دیدن دیدنی که لمس کردنی است، کاملا حس میشه، فعن آنستم منهم رشدن، اگر در اینها رشد دیدید. خود کلمه رشد رو عزیزان التفات دارن که چه معنایی دارد. اساسا رشد یعنی هدف رو فهمیدن و درک از هدف. رشید کسی است که میداند کجا میرود، رشید کسی است که میداند چه میکند، کسی که غایت و هدف رو میشناسد میگن رشید، کسی که راه رو میشناسد میشه مهتدی، کسی که هدایت یافته است مسیر رو میداند این هدایت شده است، اون که غایت و مقصود رو میداند این میشه دارای رشد به انسان. حالا اینها اگر رشد دارن، این چه رشدی است در اینجا؟ بحث مالی است دیگه، پس رشد اقتصادی است، یعنی بلوغ جنسی کفایت نمی کنه برای اینجا. در مسائل اقتصادی و بدبستانهای مالی باید رشد مالی هم لحاظ بشه. اینها رو آزمونشون کنید، تست بزنید به اینها، ببینید وقتی که دیدید اون رشد کافی رو در بدبستان اقتصادی دارن، بسم الله، وقت آن است که خودشون متولی اموالشون باشن، سرمایه ها رو بهشون واگذار کنید تا بدبستانشون به دست خودشون شکل بگیرد. فعن آنست و من هم رشد، یعنی وقتی که، خیلی نکته ظریفه که اینجا واژه رشد رو قرآن به کار میبرد، یعنی این که بدونن هدف از این گردش اموال چیست، بدونن باید با این سرمایه چگونه استفاده کنن، شیوه بهره برداری صحیح و دقیق از این سرمایه ها و اموال عمومی اون و خصوصی اون چیست. تعبیر رشد تعبیر خیلی وزینی است که در اینجا قرآن به کار میبرد در مسائل اقتصادی. فرمود فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، دفع کنید به اینها اموالهم، مالها و سرمایه های اینها رو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، مبادا دیگه تصرف کنید، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا. اساسیت مسئله عزیزان به حدی است که باز هم قرآن بعد از این دستوری که داده است باز هشدار میدهد. چند آیه انشالله رد میشیم خدمت عزیزان، میرسیم با آیه ده، همون آیه معروف تکان دهنده، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اون هم وسيصلون سعيرا. انشالله میرسیم و شدت این آیه رو در جای خودش اشاره خواهم کرد. من باز هم تأکید میکنم حساسیت این مال مثل این که خیلی در اسلام جدی است، اینی که در متون روایی گاهی تعبیر به درهم و دینار از مال یتیم به گونه این شده است که پشت انسان رو میلرزاند. در کلمات معصومین و روایات زوات مقدسه محمد و آل محمد، همان مقدار که به مرحمت و لطف به این طبقه تأکید شده است، همان مقداری که گاهی عرض میکردم این تعبیر روایتی نست که دستی که به نوازش بر سر یتیم کشیده می شود، همون تعبیری که شنیدید به دانه دانه مویی که بر زیر این دست رد میشه، ملائکه الهی طلب غفران می کنند برای صاحب این دست. خب این خیلی تعبیر زیبایی است، خیلی واقعا امیدوار کننده است. این که انا و کافل الیتیم که هاتین، من و کسی که یتیمی رو کفایت میکند مانند این دو دستیم با هم فردای قیامت، پیامبر فرمودند. و این تعابیر از این سو، از اون طرف هم شدت ها و حدت ها که نسبت به ظلم احیانن و رفتار ناشایست به این طبقات دیده میشود. لذا ادامه آیه باز خداوند این تأکید رو اینطور فرمود، فرمود ولا تأکلوها اسرافنده بدارا، نکند نسبت به اموال اینها بیمبالاتی کنید، نکند در اموال یتیمان اسراف کنید اگر مال در دست شماست. و بدارن، کلمه اسراف رو الان توضیح میدم، بدار هم به معنای پیشتاختن یعنی جلو زدن، به شدت عمل کردن. ولا تأکلوها اسرافن، و بدارن ان یکبرو، تا اینکه اینها برسن به سن کبر و بزرگی و بتوانن تصرف در اموالشون داشته باشن. خب حالا ببینید اینجا بحث خیلی مهمی است. گاهی مال یتیمی دست کسی است، یه کسی ولی یه مال یتیم است و این اموال رو باید اداره کنه، از خود این اموال بردارد صرف ایتام بکنن. حالا اینجا دو حالت پیش میاد، ممکنه اون کسی که چنین کاری رو انجام میدهد خودش مستغنی باشه، هیچ نیازمندی مالی نداره، وقت کافی رو هم دارد، صرف ایتام میکند، انگیزه مقدس و مبارکی هم دارد، از جیب خودش هم میخورد و از جیب ایتام خرج ایتام میکند. اما گاه اینطور نیست، گاه یک کسی نه این فرصت رو داره، نه این وقت رو داره، نه سرمایه کافی داره. به نوعی مثل باب زکات میشه، ولاملین علیها میشه، یعنی مثل این که مأموریت شغلش همینه که اموال این یتیم رو صرف و دخل کند و احیانا هزینه خودش رو هم در این جهت و به تعبیر ما حقوق خودش رو هم برداره در این جهت. این مسئله رو پیش بینی میکند قرآن و این امتیاز رو میده به کسانی که تصرف در اموال ایتام میکنن. اما تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، فرمود ولا تأکلوها اسرافا، مراقب باشید اگه مجبورید تصرف در مال یتیم بکنید به اسراف مبتلا نشید. واژه اسراف بارها گفتیم مجاوزت الحد، از مرز و حد یه چیز گذر کردن، نام این میشه اسراف. و من میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، از زیباترین واژگان آموزنده قرآن که در رفتارهای شخصی و اجتماعی بسیار تعیین کننده است این کلمه، همین واژه اسراف. یعنی قدر این واژه رو امروز بشریت خوب میفهمد. این واژه‌ای که بارها در قرآن در حوزه‌های مختلف میبینید حضرت باری تعالی به کار میبرند. ما بیشتر انس اقتصادی با واژه اسراف داریم، یعنی بیشتر اسراف رو تو خوردن ها و پوشیدن ها تو این مسائل به کار میبریم. میبینید خداوند در خون اسراف رو به کار میبرد، در قتل، در مسائل جنسی به کار میبرد. اینها قوم مصرفند. اینجا میبینید در حق ایتام و در بدبستان های اقتصادی و تصرفات اقتصادی این واژه رو به کار میبرد. اون معیار استفاده به غایت و اندازه در تمام مواهب الهی و دستورهای الهی، کلمه بسیار تعیین کننده گذار از این مرزها اسراف است. خداوند این رو به کار میبره. و عرض کردم میبینی که تو دنیای امروز ما عجب حاجت به شناخت مفهوم اسراف داریم، اینی که حتی در همون مسائل به اصطلاح ملموس ذهنی ما، خوردن ها و نوشیدن ها و ریخت و پاش ها و اونچنانی، اینی که امروز گرفتاری بسیاری از مردمان روی این کره زمین در خیلی از کشورها بیماری چاقی است و عوارض این که دارن پس میدن، گرفتاری هایی که دامنشون رو گرفته است، این که بالاخره پرداختن اونچنانی به لذت های بطنی مایه عیش آدمی شکمه است و پرداختن به این قضایا عجب ابتلاعی رو امروز برای انساز به دنبال این چه لوازمی میاد، باز چه پیشبینی ها، چه درمان ها، چه هزینه ها و چه مسائل دیگه. خب اگر اون اعتدال در خوردن، همون که کلو و اشربو و لا تصرف، همون حساسیت رو، به تعبیر دقیق تر اگر الگوی تغذیه رو، یعنی واقعا نیازهایی که بدن انسان دارد، همون ورودی و خروجی با هم توازن و تعادل داشته باشه در نیازمندی های انسان، رعایت نکردن این اسراف. اما از این وسیع تر و گسترده تر عزیزان، این ابتلاعاتی است که امروز جامعه بشری برای خودش درست کرده است. این مصرف زدگی ها، کار رو به اونجا بکشد که محیط زیست گوشه ای از اون سالم نماند از دست بشریت و از دست ما. این مصرف های بیرویه از دریاها، از منابع، از ذخایر، همه اینها تحت قاعده اسراف است. کلمه اسراف همه اینها رو زیر پوشش قرار میده. استفاده بیرویه و بهره برداری از تمتعات، قرائز، همه اینها میاد تو قالب اسراف. همین یه واژه و کلید واژه قرآنی، فهم درست این حوزه های این واژه رو شناختن، خدا میداند که بسیاری از مشکلات امروز بشر رو پاسخ میدهد. اگر همین رو درست بشناسیم و بدونیم که خداوند داره یه الگوی مصرف رو در تمام حوزه ها با همین واجب ما انسان ها تذکر و تعلیم میدهد. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلك قواما. وقتی عباد الرحمن به صحنه میان و بندگان شایسته الهی، از ویژگی های عمدهشون اینه که در مسائل اقتصادی کاملا هوشیارند. اینا هیچ مرزهاشون به مرز اسراف نمیخورد، کاملا رعایت میکنن اون اعتدال لازم اقتصادی رو. مثلا در اینجا هم همین واژه رو قرآن به کار برد، فرمود ولا تأکلوها اسراف، در مال یتیمان اسراف مکنید، از حد نگذارید، به اون مقداری که حق تصرف دارید تصرف کنید، نه بیشتر. و بدارا، دیگه خیلی هم تعجیل نکنید، پیشتازی نکنید، اونجایی که لازمه تصرف کنید تصرف. ان یکبرو، تا اینها برسن به اون سن کافی. اون جمله‌ای که عرض کردم پایان آیه است. و من کان غنیاً فلیستعفف، اگر کسی غنی است، خودش نیازی ندارد، سرمایه کافی رو دارد برای اداره زندگیش، پس دست به این مال نبرد. یعنی برای استفاده شخصی خودش از مال یتیمی که در اختیارشه توصیه می‌کنیم استفاده نکند. فلیستعفف، فلیستعفف از چه ماده میاد؟ از ماده عفت. عفت به معنای منع، به معنای منع ایجاد کردن. عفیف یعنی منیع، اینی که شما در حوزه رفتارهای اخلاقی عفت رو به کار میبرید، میگید عفت بطن، عفت فرج، یعنی اون کسی که ممانعت میکند از سرکشی ها و از زیاده روی های این چنینی در غرائز درونی خودش، این انسان رو ما میگیم عفیف و به این جوهر و گوهر مهم دست پیدا میکنن. فرمود خداوند من کان غنیاً فلیستعفف، اگر کسی خودش سرمایه دارد پس دست نزند به مال یتیم، استعفاف کند. و من کان فقیراً، نه حالا یه کسی اختیاری این مال دستش اومده اما خودش هم مشکل داره، مشکل اقتصادی داره، اگر بخواهد صرف وقت در امورات این یتیم بکند، چند مال اون و سرمایه اون رو به چرخه اقتصادی برساند، اون خودش مشکل داره، نیاز داره، مجوز صادر میکند شریعت. و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، ایرادی نداره، میتواند از همین مال یتیم به تعبیر ما حق و سعی و حق و زحمه خودش رو بردارد، یه درصد مشخصی رو، اما میزانش فلیأکل بالمعروف، بر طبق عرف باشه، همونی که عرف میپسندد، میگن آقا کسی در این معامله این کار رو انجام داد، 5% مال خدا عامل است، 10% مال عامل است، اون حق به تعبیر باز به کار میبردن بازارهای خودمون، حق العمل میگفتن، فلان کس حق العمل کار است، حق العملش رو بردارد، حق و سعیش رو بردارد. فلیکن بالمعروف. خب این تا اینجا دیدید که این حساسیت رو در مسائل اقتصادی در حوزه یتیمان خداوند سبحان به شدت و جدیت مطرح فرمود و این تذکر داده شد. حالا پایان کار است. بالاخره الحمدلله این یتیم به بار نشست، رسید به اون بلوغ و به اون رشد کافی، توانمندی اقتصادی دارد، میتواند اموالش رو بهش تحویل بدید و خودش صاحب اختیار مالش باشد. اما همینجا هم تشریفات قانونی دارد. چقدر این نکات آموزنده است. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، از نکات بسیار مهمی که در قرآن چندین جا دیده میشه و در متون دینی ما روایات ما فراوان است، اینی که ما در مسائل اقتصادی و قراردادهامون یه کاری بکنیم که مفر برای سوء استفاده ها و سوء برداشت ها و اتهامات بعدی پیش نیاد. یعنی کار رو اونچنان محکم و مطمئن انجام بدیم که درب تمام احتمالات بعدی بسته باشه و هیچ خصومت و نزاع بعدی برای ما پیش نیارد. گاهی مشکلات برای ما زیاد پیش میاد، یعنی خیلی از اختلافات اجتماعی از این بی‌دقتی های این چنینی است که در آیه مبارکه دین به بحث بسیار زیادی در این قسمت ها بخش‌های مختلفش رو من پرداختم اشاره کردم. یه بی‌حوصلگی، یه بی‌دقتی، بالاخره کسی پیدا کردن آه تو بنویسم این قرارداد ما رو چه فرق میکنن، حالا ما خودمون بین خودمون ما چه نیاز داریم به این که برای ما یه کاتبی بنویسد، یه حقوقدانی بنویسد این قرارداد رو؟ مگه ما خودمون سفیهیم؟ مگه ما خودمون بلد نیستیم؟ مگه معامله کرده نیستیم؟ آقا بنویسیم پشت همین دفتر بچه رو میکنیم از چلبرگ یه کاغذش برمیدارن چیزی مینویسن قرارداد بین کی و فلانی و تمام شد. بعد که فردا به اختلاف میبرد، نه سری دارد نه تی دارد این قرارداد، به دردم هیچ کار نمیخورد. این به درد همان سبزی فروش سر محل میخورد که تر رو نمیدارم جعفری بگذارد دست مردم بده. این قرارداد است؟ نه ارکان این قرارداد معلومه، نه شروطش، نه خیاراتش، نه هیچش معلوم نیست. آه شما یه هزینه میکردید به این گرفتاری های امروز، به این خصومت های این چنینی بدل نمیشدید، بی تقوایی هم نمیکردید. این توصیه اسلام است که نوعاً قراردادهای مالیتون رو محکم متقن بنویسید عزیزان، اینها رو دقیق عمل کنید، کم و زیاد اون رو هم کاری نداشته باشید، حساب شده و منظم، همیشه سندهای منظم در اختیار دارید، نشان میدید، تمام، درب تمام منازعات رو محکم میبندید. اموال یتیم رو میخواد تحویل بدید، حالا این قانون کلیست، اینجا خداوند در مورد یتیم مطرح میکنند، فاذا دفعتم الیهم اموالهم، وقتی خواستید این نقل و انتقال مالی انجام بشه، این سرمایه ها رو بدید به صاحبانش، فاشهدوا علیهم، اینو با حضور شهود عادل، این رو دقیقا در یه جمع با حضور شهود چنین نقل و انتقالی رو انجام بدید. خب این هم دستور پایانی برای اینکه خلافی و منازعی در آینده پیش نیاید. و در پایانم یه جمله کوتاه کلیدی تکان دهنده تا اعماق و استخوان هم نفوذ پیدا میکنند اگر انسان دل بدن، و کفا بالله حسیبا، شما در برخورد با این طبقه جامعه یتیمان در حوزه رفتار اقتصادی با آنها فقط کافی است که بدانید و کفا بالله حسیبا، شما دیگه ذهنتون به این سو اون سو نباشد، نیاز به حسابگر نداشته باشید، نخواد یه زی حسابی بیاد حساب کارتون بکند، شما اگر خدا را حسیب امرتون بدانید، بدانید مثقال ذره ای تعدی و تصرف در مال یتیمان به ناحق و اسراف نخواهید کرد و امانت کامل رو رعایت میکنید و هیچ حسابرس دیگه ای هم به درد نمیخورد تو این کار، اونی که باید حساب حقیقی بکند خود اوست، و کفا بالله حسیبا، و کافیست از جهت حساب خداوند، اونم حسیب، نه اینکه حاسب مثلا، حسیب بر وزن فعیل مبالغه و شدت رو میرساند، کفا بالله محاسبا، خداوند اون محاسب این امر است و بدانید کار با اوست، لذا رعایت تمام جوانب رو در پنهان آشکار بنمایید. تا اینجا این آیه گفته شد، باز هم عرض کردم به نوعی برمیگردیم و بازگذاری به حال و هوای ایتام این آیه این شریفه دارد، هنوز راه نمی کند این ماجرا رو، اما در بین یکی دیگه از قوانین اجتماعی اسلام مطرح میشه که این هم باز در چندین آیه پیاپی خواهد آمد و خدمت عزیزان این بحث رو تعقیب میکنیم. از موضوعات بسیار مهمی که در اسلام وجود دارد بحث میراث است عزیزان، خود قانون ارث به هر حال گاهی عرض شده است محضر مبارک که دوستان عزیز، یکی از بهترین راه های تعدیل سرمایه در اجتماع قاعده ارث است که این رو تمام بشریت به شکلهای مختلف بالاخره تن دادند و پذیرفته و معمول است بین انسان ها این چنین قاعده ای. هنگامی که سرمایه ها به اوج هرم میرسند، یک باره با فوت صاحب سرمایه رو قاعده پخش میشه اینها و تقسیم و توزیع میشه، میشه طبیعی ترین شکل تعدیل سرمایه داری قاعده ارث، قانون ارث. اما در صدر اسلام، یعنی قبل از اسلام، در فرهنگ جاهلیت مسئله ارث جور دیگری بود. قانون عرب جاهلی این بود که می گفتند الارسول لمن اخذ به رمح، یعنی معیار تقسیم میراث رو به این شیوه قاعده وضع کرده بودن براش. می گفتند کسانی که از قبیله دفاع می کنن، اون کسانی که شمشیر دستشون می گیرن، الارسول لطاعن، برای کسی که اطاعن به رمح، نیزه می گیرد، شمشیر می گیرد، زره می بندد، یعنی برای مردان کارآمد جنگی. و به نوعی در جاهلیت عرب زن صاحب میراث نبود، در قانون جاهلیت زنان ارث بر نبودن. این قانونی بود که البته در خیلی از عرض به خدمتون قواعد جاری در بین انسان ها بودن، خیلی از ملت ها بوده است، در بین خیلی از کشورها اروپایی این تا خیلی سالهای اخیر همین قاعده بوده است که زنان میراث نمی بردن. در شریعت موسی در پاره‌ای از زمان‌ها همین بوده است، زنان میراث نمی‌بردند، این بوده، متداول بوده است. با توجه به این قانون آیات شریفه قرآن آمد و این مسئله کلی رو دقیقاً تبیین کرد و معیار ارث رو خداوند سبحان در قرآن بازسازی کرد. در اسلام بنابر این شد که نه مبنای ارث بری، نه اون خدمات اجتماعی است، نه جنگاوری است، نه کاردانی های این چنینی است، ابدا. ملاک ارث در اسلام الولادت و الغرابه، ولادت است، قرابت است، یعنی یا زاد و ولد، یعنی رابطه فرزند و پدر و مادر، یا خویشاوندی و قرابت، مانند زن و شوهر، مانند برادر و خواهر، مانند عمو و دایی و امثال اینها. و همین جا عرض میکنم خدمت عزیزان، قبل از اینکه آیه رو بخونم، از پیچیده ترین و عمیق ترین قواعد فقهی اسلام قواعد میراث است. یعنی یه وقتی که من خودم توفیقی بوده از طرز به خدمتون در فقه، کتاب فقه تدریس میکردم، بحث ارث رو در دوره های مختلف فقه، بحث شرح لومه و اینها رو که میگفتیم، به کتاب ارث که میرسیدیم این سنگینی این کتاب ارث حس میشد واقعا. و قدما اینطور بودند، یعنی در گذشته آقایان طلاب علوم دینی وقتی کتاب ارث رو میخواستن بخونن، اول میرفتن یه دور ریاضی کامل میخوندن، تقسیم به نسبت بدانن چه بدانن، اول میرفتن یک دور ریاضی کامل میخوندن، بعد میومدن آقا یه معادلات پیچیده‌ای در این کتاب ارث هست، یه معادلات پیچیده‌ای است، خدا میدانه خیلی حساب شده است، یعنی اصلا یه مدل ریاضی عجیبی رو شما در بعض از فروع و بعض از فرضهای ارث میبینید. از سنگین ترین مبانی حقوقی و فقهی اسلام همین باب ارث است، بسیار مترقی و بسیار جالب این توضیح و تقسیم هاست. و اساسا نام این کتاب رو در گذشته فقیهان نمیگفتن کتاب الارث یا کتاب المیراث، میگفتن کتاب الفرائض، کتاب الفرائض، یعنی این کتابیست که در فرضها، فرضهای بسیار جدی مطرح میشه و قابل بحث است. حالا به یک گوشه هایی از این آیات در همین سوره مبارکه و در همین آیاتی که پیش رو داریم برخورد میکنیم. اولین جمله رو قرآن اینطور مطرح فرمود: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منها کثر نصیبا مفروضا. للرجال نصیب، ببینید کلمه رجال که آمد، خب مردان، حالا مرد که میگیم نه این که یعنی کسی که به سن بلوغ برسد و مثلا به معنای انسان مثلا دارای سن اونچنانی، خیر، رجولیت مطرحه، به یه فرزند ذکور 6 ماهه هم رجل میگویند از جهت جنسیت. لرجال نصیبون، برای مردان نصیب و سهم است، مما ترک الوالدان والاقربون. معیار قرآن مطرح کرد دیگه، مردان سهم و نصیب میبرند از اون ماترکی که والدینشون برشون میگذارن و اقربانشون، حالا یا پدر و مادر فوت میکنن صاحب ارث میشن، یا این که ممکنه در بعض شرایط هست همسره، فرزند است، احیانا برادریست، خواهریست و بقیه یه فرزها. سریعا به دنبال اون به تأکید فرمود وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. عیناً همون جمله رو لازم بود تکرار کنه قرآن. دیگه اون قاعده جاهلیت چی شد؟ به کناری رفت و دور افکنده شد. وللنساء، کلمه نساء هم که میاد باز عمومیت دارد. این واژه نساء هم شامل زنان بزرگسال است، هم شامل زنان دختران خردسال، کودک، فرقی نمی کند. یعنی قرآن زنان و کودکان رو وارد در قانون ارث کرد، و حال اینکه قبل از اسلام وارد نبودند، نه زنان میراث می‌بردند نه کودکان میراث می‌بردند، هیچ کدام صاحب حق نبودند و میراثی به آنها نمی‌رسید. اما با قدرت آیه آمد و حکم صادر شد، البته در آیات دیگر اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، در آیات دیگر هم به شدت داریم که میزان ارث در اسلام رحمه. حالا البته دیگه این عرض به خدمتون انشاءالله آیات بعدی که رسیدم، پنج طبقه ما در ارث داریم. طبقه اول تا پنجم اینها میراث برانند که گفته خواهد شد به نوعی لابلای آیات. اما تا اینجا اینطور فرمود، مردان حظ و بهره خودشون رو میبرن، زنان هم حظ و بهره خودشون رو میبرن. مما ترکل والدان و الاقربون، یا از پدر و مادر یا از نزدیکان. مما قل منها و کسره، هیچ فرقی هم نمی کنه. گمان نکنید باید میراثی باشد اونچنانی مثلا، هیچ فرقی نمی کنه چه این میراث میراث سنگینی باشد چه این میراث میراث کمی باشد. این یه طرف قضیه، چه وراث وراث زیادی باشند چه وارثان وارثان معدودی باشند، هیچ فرقی نمی کنند. قانون قانون کلی فراگیر در همه شؤونات و در تمام موارد. مما قل منها و کثر نصیبا مفروضا. حالا ما یه بهره‌هایی براشون میگیم که تعیین شده است. خیلی جالبه ببینید، گاهی شما در باب ارث به یه قسمت‌هایی از پیش تعیین شده، یعنی درصدهای مشخص میرسیم، ما رو می‌خونیم انشالله. فرض بفرمایید مثلا خداوند سبحان در مورد ولعبدیه من کل واحد منهما سدس، یک ششم برای مادر یک ششم برای پدر، لعبدیه من کل واحد منهما سدس، این میشه فرض. یعنی از قبل چی شده؟ فرض یعنی بریده شده دیگه، یعنی از قبل بریده شده است، از قبل مشخصه، درصدها کاملا مشخص. در مورد همسر، مرد، زن، ربع آن، سمن آن، یک چهارم، یک هشتم، اینا رو میگن فرض. اگه از فرض گذشتیم میشه قرابه. اینا اصطلاحات فقهی و حقوقی این قضیه است. یعنی فرض کنید یک کسی پدری فوت میکند، یه فرزند بیشتر ندارد، یعنی وارث تمام این فرزنده، تمام اموال رو به قرابت میبره، دیگه اینجا فرضی نیست، فرض نداره. اگر مثلا مادر بود و فرزند، خب مادر به فرض میبرد، فرزند به قرابت میبرد، دیگه درصد نداره، فرزند کل مال رو بهش میدن. اما به شکل معمول ابتداعا فرض، در کنار اون قرابت. لذا قرآن میفهمد نصیبا مفروضا، این یه نصیب مفروضی است که کاملا مشخص. خب پس مشاهده میفرمایید که به نوعی یه حمایت اقتصادی از زنان شد، پای زنان به صحنه ارث آمد، اینها در صف میراث بران نشستند. اطفال و کودکان رو فرقی نمی کند، یک کودک یک روزه یک ساعت از مادر متولد شده، پدر فوت می کند، هیچ فرقی با یه آقازاده شاخ شمشاد 40 ساله ندارد، در میزان ارث یک سال است. کودک یک روزه با مرد 60 ساله در کنار یک سفره می نشینند و سهم ارثشون یک جا برابر برمی‌دارند. این دو با هم هیچ فرقی نمی‌کند، این دو برادر مثلا، تصور بفرمایید. پس اومد یه حمایتی شد از اطفال و زنان در باب ارث، به این قانون کلی رو خداوند سبحان در اینجا مطرح کرد. حالا وارد این میشد و اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من قولوا لهم قولا معروفا، که آیه رو باید با حوصله بیشتری خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. فقط یه جمله رو در ادامه این آیه عرض می کنم. للرجال نصیب وللنساء نصیب، یکی از آیاتی که سیدت نساء العالمین بانوی بزرگوار وجود زهرای مرضیه در استدلالات خودشون به کار بردن همین آیه بود در باب میراث. یعنی وقتی اون خب منازعات ابتدای پس از وفات پیامبر پیش آمد و محرومیت هایی که در این جهت برای اون بزرگوار دست داد، از استدلالاتی که با آیات شریف کردن من جمله اول الارحام اول الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، فهمیدن قانون قرآن این است که صاحبان رحم اینها در طبقات رحم میزان ارث بر این قاعده خداوند میگوید، کتاب الهی این مبنا رو مطرح میکند، للرجال نصیبون و للنساء نصیبون، من نساءم من یه زنم در میان این امت، قرآن میگوید وللنساء نصیبون. حالا دلیلی که بخواد حاکم باشد و این آیه قرآن رو در حق من کنار بزند بسم الله بیاورید، چه دلیلی دارید که بگویید این آیه شریفه شامل من نمی شود؟ من نساء، آیه میگوید وللنساء نصیبون، اون سنت جاهلیت بوده است که زنان میراث نمی بردن، الان پاسخ من رو بدید. حالا آیا میشه پاسخ داد به اون جمله و اون روایت مجعولی که عرض به خدمتون میخواستند اون رو پاسخ کار بدانند؟ دیگه این بحث هاییست که در جای خودش در مباحث مربوط به اون بانوی بزرگوار و آیات و ویژه این بحث مطرح کردیم و در جای خودش گفتگو به عمل آمده است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر آیاتش رو و درک ظرائف کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند.